بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث مروری بر ریشه های واقعی کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما از شب اول که مباحثمون رو خدمت شما عرضه می داشتیم درباره اهمیت تاریخ اسلام اول صحبت کردیم. نمیخوام خلاصه حتی شبهای قبل رو هم عرض کنم، ولی یک رگه‌ای در بحث بود که به بحث امشب ما خیلی کمک میکنه. وقتی که گفتیم که تاریخ اسلام خیلی اهمیت داره، یکی از نکاتی که مطرح شد این بود که تاریخ اسلام برای ما درس‌آموزه و برای اینکه درس‌آموز باشه برای ما باید یه ویژگی‌هایی داشته باشه. اولا اگه تاریخ اسلام نخواد درس‌آموز باشه، خب این خیلی بده، خیلی غیر معقوله، خیلی غیر طبیعیه. برای اینکه درس‌آموز باشه باید خیلی از حوادثش حساب شده باشه، یعنی دشمنانش هم تو اندازه‌های لازم باشن، موقعیت و شرایط منطقیش تو شرایط لازم باشن و ساده از کنار تحلیل وضع دشمنان هم نباید بگذاریم. وقتی که میگیم ائمه هدا خوب بودن، انبیاء الهی خوب بودن، باید مخاطبانشون هم و مخالفانشون رو هم نگاه بکنیم اینا هم چجوری بدی داشتن، که در عمل و عکس العمل اون نقشی که باید خلق بشه خلق بشه، بعد از اون نقشها ما درس بگیریم. اگر پیامبر با یه عده مجانین در می افتادن، دیوانه بودن، مجنون بودن، یا یه بدیهای منحصر به فردی داشتن که هیچکی دیگه نداره، وقت آیه های قرآن هم نازل می شد در مورد مقابله کردن با این مجانین یا با این آدم های بدی که یه بدیایی دارن هیچ که دیگه نداره، و ما هر موقع به این داستان های پیامبر میرسیدیم میگفتیم خب اینا که به ما چه، چون ما که نه اونجوری هستیم نه دیگه همچه آدم های موجودن. یعنی قسمت های از زندگی پیامبر اصلا معطل میمون، مفید واقع نمیشد. اگر شب اول گفتیم بریم از تاریخ درس بگیریم، وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و حرکت‌های او برای تا ابدیت بشریت درس‌های فراوان به دنبال داره، باید این تاریخ درس گرفتنی باشه که ما بریم درس بگیریم. برای اینکه ما بپذیریم این تاریخ درس گرفتنی هست، باید همه ابعادش حساب شده باشه. این حساب شدگی موجب میشه که ما همینجوری علکی نگیم دشمنان بد بودن و بندازیمشون کنار، از کنارشون رد بشیم. بعد برای اینکه این موضوع بازم روشن بشه، تو یکی دو شب اخیر یه مقدار در مورد دشمنان پیامبر صحبت کردیم. هم اینا آدمای فهمیده داشتن، هم آدمای نادان داشتن، هم آدمهایی داشتن که سابقه مذهبی داشتن، هم آدمهایی داشتن که سابقه مذهبی نداشتن. اتفاقا شهر مکه هم یه شهری بود که تقریبا میشد گفت توی اون زمان برای خودش یه شهر بین المللی بود. بین المللی به معنای اون زمان، ارتباطات اون زمان چقدر بوده؟ شهر مکه چهار راه مانند بود، یعنی محلی قرار گرفته بود که از خیلی از قبایل اونجا رفت و آمد میکردن. نمونه یکی از آدمایی که اونجا رفته بوده، غیر از حالا یهودی ها و دیگران و مسیحیان و اینها، شما میبینید که یعنی نزدیک های مکه یا اطراف مکه جمع شده بودن برای اون حادثه آخر الزمان، پیامبر آخر سلمان فارسیه. سلمان فارسی یکی از آدم‌هایی است که از این خطه بلند شده رفته. سلمان فارسی طلبه است، یه روحانی دینیه، آدمی است که دارای مطالعات دینیه، خبر پیدا کرده بر اساس آموزش‌های انبیای گذشته باید بره اونجاها آخرین پیامبر رو پیدا بکنه. اومده آخرین پیامبر رو پیدا کرده و بهش ایمان آورده. خب این ویژگی ها به ما نشون میده که تاریخ اسلام خیلی حوادثش حساب شده است. همین یک کلمه، حساب شده است، و ما باید با این حساب شدگی که تو تاریخ هست سراغ تاریخ بریم. خیلی جزئیات زیادن تو اینجا که از اونها میگذریم، سوال کلیدی بحث خودمون رو زودتر پاسخ بدیم. با توجه به این که تاریخ اسلام رو اینجوری نگاه میکنیم، سوال کلیدی بحثمون این بود که چرا بعد از 50 سال از پیامبر گرامی اسلام، بعد از 50 سال از رحلت پیامبر گرامی اسلام کار به کربلا کشید که نه آیا آدم خوب رو به شهادت برسونن، عزیز دلبند پیامبر رو به شهادت برسونن. ریشیابی بکنیم این وضعیت رو. مقدار حرف هایی که جلسات قبلا زدیم اونها رو تو ذهن شریفتون داشته باشید تا بعد ادامه بدیم که حالا پیامبر گرامی اسلام پیامی داره، سطحش بسیار بالا، مخالفینی داره بسیار جدی، مخالفینی داره نه آنچنان جدی نیستن، عوامن، یه عده از توده مردم هم هستن که ول معطلن، این وسطه هر بادی از هر کدوم طرف بیاد به اون سمت میرن. کار دست پیغمبر باشه پیغمبر کمک میکنن، کار دست کس دیگه باشه کس دیگه رو، زیاد علم و سواد درست حسابی ندارن. یه عده هم هستن که نه آدمای خوبی هستن. یادتون باشه آدمای خوب بسیارشون به شهادت رسیدن. همون آدمای خوبی که در بنیانگذاری کار پیغمبر کمک کردن. این کلمه رو بنده عرض نمی کنم، امیرالمؤمنین خطاب مردم کوفه بعد از 25 سال از رحلت پیامبر می فرمود چی شده؟ آدم خوباتون شهید شدن، بدا موندن. این رو هم به علل پدید آمدن حادثه کربلا اضافه کنید. قبلا یکی از علل رو گفتیم که این بود که پیامبر خیلی آقامنشانه برخورد میکرد. یکی از علل این بود که درخواست خیلی بالا بود، طبیعی بود خیلی ها ببرن. یکی دیگه از علل رو هم فعلا این اضافه بفرمایید که خیلی ها بودن که به شهادت رسیدن، خوب بودن، واقعا 20 بود نمرشون، ولی خب دیگه نموندن، دیگه شهید شدن. خیلی هم بودن که شهید نشدن اما به مرور زمان بعد از 50 سال بعد از رحلت پیامبر کم کم از دنیا رفتن. اینا همه جبر و مساعد کرد. اما یک سوال و جواب خیلی مهم جدید، سوال اصلی بحثمون رو هنوز کامل جواب ندادیم. چرا بعد از 50 سال باید این اتفاق بیفته؟ هی خورده خورده داریم جواب اضافه میکنیم که دقیق اون فضا رو درک کنیم. قبل از این که یه پاسخ جدیدی اضافه کنیم که چرا امام حسین قیام کرد و چرا اون اتفاق افتاد، این مطلب رو، این سوال و جواب دیگر رو بین بحث اضافه کنیم. و اون این که خب یه پیام بسیار مهمی اومده در یک جایگاه حساس و مهمی، طبیعی این پیام همه ظرفیت ندارن. یا رسول الله اینو از اول شما باید بدونید که یه همچی پیام بلندی که شما برای همه انسان‌ها در طول تاریخ درست کردی، خب نصف بیشترش رو الانیا نمی‌فهمن. حتی امام صادق به یاران صمیمی خودش می‌فرمود خیلی از حرفای منو شما الان نمی‌فهمید، چون من گفتم قبول می‌کنید، آخرالزمان بهتر می‌فهمن. الان هم نمونه‌هاشو زیاد می‌بینید شما که از اینجور امور دینی که امروز اثبات شده خیلی مفیدن. رکوع دکترها میگن برای گردش خون و مغز و اینا چقدر خوبه. وضو رو دکترها میگن که این وضو یه ویژگی خاصی داره، این آثار رو داره. هی یکی یکی همه چی داره رو میشه. کم کم توی اون لنگ دنیا و یکی لنگ دنیا یه دفعه دید حجابم گفتن و نمیدونم
گوشت خوک مثلا بدیهاش کم کم قابل بیان هست. توی کشوری ما بودیم، یکی بلند شد گفتش که آقا گوشت گوسفند و بیشتر گوشت گاو اینجور انگل ها و اینجور چیا رو دارن، گوشت خوک اینجور مشکلات رو نداره. شما بفرمایید اسلام چرا گوشت خوک ها حرام کرده؟ مثلا ما تو اون لنگه دنیا بودیم، مثلا کانادا بودیم، این بلند شد سوال کرد و همه جور آدم هم نشسته بودن. بنده عرض کردم که میگفت چرا اسلام اینا گوشت خوک رو حرام کرده، این که تمیزتر از گوشتای دیگه است. گفتم علت حرام شدن و حلال شدن به اصطلاح گوشت یا هر خوردنی دیگه ای فقط به ماده اون گوشت نیست، بلکه ما معتقدیم که به اصطلاح غذاها آثار ژنتیکی با خودشون منتقل میکنن که در روان انسان، در صفات روحی انسان اثر میگذارن. بعد توضیح دادم، گفتم اخیراً یه همچین مطالعاتی شده، اینها هم به نتیجه رسیدن. بعد گفتم که در ارتباط با گوشت خوک اون چیزی که اهل بیت بیان کردن این استش که گوشت خوک و هر کی بخوره دچار یه بیغیرتی خاصی میشه، صفات بدی پیدا میکنه، انگل تو جسمش نمیده. تو روایت انگل نگفتن، فهمدن صفات بدی پیدا میکنه. یه خانومی که بعدا منو شد خانم دکتریه و پژوهشگریه و اینا، تقریبا جیغ کشید تو جلسه که آقا ما اخیرا به این موضوع رسیدیم و خیلی روی موضوع کار میشد. یه بقیه دفاعی رو ایشون فرمودن دیگه، حاج آقا هم که نبودند و امام و اینا هم که تشکیلات نبود، و بقیه را از طرف علم شروع کردن به دفاع کردن. میگفتن ما در صورت با گیاها همین بحث رو داریم، چه برسه به مثلا مواد غذایی مثل این. و این خیلی جالبی که اون زمان اسلام گفته بودن بله این روایت ما داریم یه همچی حالتی. بعد یکی دوتا روایت دیگه هم براشون خوندم، همچنان اینکه گوشت گوسفند مهربان میکنه آدمو. پیامبر گرامی اسلام فرمود ایرانی ها بیشتر گوشت گوسفند میخورن، اون زمان میفهمون و میفهمون اتفاقا کار خوبی هم میکنن. گوشت گوسفند خوردن مهربانی انسان رو افزایش میده. آثار ژنتیک گوشت ها رو وقتی شما مطالعه می‌کنید، حالا همینجوری علم پیشرفت بکنه برسه به این که بابا همه این احکام اسلام فوق العاده پیشرفته است. سوال بنده، یا رسول الله دین شما خوب، ولی خب طبیعتا شما باید متوجه باشید و حتما متوجه هستید دین شما که خیلی خوبه، خیلی هاشو بعدن مناس بفهمن ها، الان نمیفهمن. خب پس قهرن شما مظلوم واقع میشی. مثلا ربا رو دستور داده پیامبر ربا نباید باشه. خب ربا نباید باشه، الان بانکداری هایی که مثلا تو همین مکه من گروهی از جوانها رو دیدم که از آلمان اومده بودن اونجا و میگفتن ما اونجا همکار هستیم با یک انجمنی که طرفداری از بانک بدون ربا میکنه و عملیات بانکی غیر ربوی. اینها اومدن سراغ ما، یه صندوق قرض الحسنه را انداختیم. ما واسه صندوق قرض الحسنه که اونجا را انداختیم خیلی تو اینا عزیز شدیم و مکرر کارهای علمی سنگین استقبال اینو چجوری شما از کجا، و اونا از طریق صندوق قرض الحسنه به اسلام علاقمند شدن. حالا یکی داره درست میشه دیگه، عجله نباید کرد. اونم که مثلا کسی ضد دین حرکت میکرد، حالا دیگه کسی تو دنیا ضد خدا و دین حرکت نمیکنه، گورباچوف ما اشتباه کردیم خدا حذف کردیم، نه هم که خیلی روشنه. احکام اسلامی پیچیده ترینش داره روز به روز روشن میشه. اون قصه رو هم محرم از اون پنجشب آخری که من اینجا خدمت شما رسیدم گفتم، البته دیگه الان همه میدونن. مثلا اون دانشمند ژاپنی برش بود میگفتش که اثر فعالیت های انسان روی آب تأثیر میگذاره. این روی یک دانشمند فیزیک ثابت کرده بود و یه دانشجوی ایرانی هم جشنواره خوارزمی آورده بود که زیباترین وضعیت مولکول های آب وقتی که صدای قرآن کنارش پخش بشه. بعد قدیمی ها ما میگفتن که شما مثلا این آیه رو بخونید فوت کنید به این آب، این آب برای فلان مریضی خوبه. ما میگفت بابا این کارا چیه، الان فیزیک ثابت میکنه که این کارا چیه دیگه. اون وقت معلوم میشه که مامان بزرگ ما همچین پر بیراه نمیگفته از روی حلیت المتقین. دینی که بناس آینده روشن بشه چجوریه؟ خب الان میگی یا رسول الله الان قبول نمی کنن ازت، قبول داری قبول نمی کنن؟ مظلوم میشی بچهاتو میکشن؟ جواب این سوال چیه؟ بله این کلام شما خیلی کلام درستیه، من سنداشم آوردم از کلمات خود اولیاء خدا، مثلا در روایات داریم میفرماد قل هو الله احد، الله الصمد معناشو سوره قل هو الله احد و سرشو آخرالزمانی ها میفهمن. تو اون زمان کی میفهمید؟ علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برداشتن یه جمعیتی رو بردن یه مأموریتی، بعد پیامبر گرامی اسلام از مردم سوال میکردن رئیسی که براتون گذاشتم ازش راضی بودید یا نه؟ از علی ابن ابی طالب هیچ کی شکایت نمیکرد. یه نامرد منافقی یه کسی رو تحریک کرد گفت بریم یه چند تا شکایت جور کنیم از علی به پیامبر بگیم، هر کسی مردم شکایت کردن غیر از علی که هیچ وقت ازش شکایت نمیشه. گفتن چی بگیم؟ اومدن گفتن که یا رسول الله علی ابن ابی طالب سوره قل هو الله احد زیاد تو نماز میخونه، مگه سوره دیگه ما نداریم این هی سوره قل هو الله احد میخونه؟ حالا بگذاریم از این که پیامبر برخورد تندی کرد از اون کسانی که از علی ابن ابی طالب شکایت میفرمود میکردن، میفرمود لا تشکو علیان، لا تشکو علیان، شکایت از علی نکنید. جدای از این از علی پرسید علی جانم تو چرا سوره قل هو الله زیاد میخونی؟ علی ابن ابی طالب فرمود من سوره قل هو الله رو خیلی دوست دارم. خب طبیعیه علی ابن ابی طالب سوره قل هو الله رو میفهمه که بناس یه ذرهشو آخرالزمانی ها بفهمن، بعد معلومه بعد از چند هزار سال، حالا داره 400 سال گذشته، اتفاق خاصی در طول سوره قل هو الله هست شاید نیفتاده باشه هنوز. البته میری پشت سر آقای مرشد نماز میخونی میری پای سوره قل هو الله هست یه گریه های مخصوصی میکنه، انگار یه چیزایی ازش نمیفهمه، هر کی یه چیزی میفهمه بالاخره دیگه. علی ابن ابی طالب خب طبیعیه سوره قل هو الله احدو بفهمه و خیلی از چیزهای دیگر رو خب مردم اون زمان نفهمن، این حرف درسته درش تردیدی نیست، اما دین اینجوری نبوده که اون زمان هیچیش فهمیده نشه. یه حرفای دین اون زمان برای خود زمانش داشت که اصلا به اعجاب میافتادن مردم. در ادبیات قرآن اونجوری که اون زمان زیباییش فهمیده میشد این زمان زیباییش فهمیده نمیشد، همین الان هم فهمیده نمیشه، یعنی واقعا اعجاز بود، سحر میموندن در مقابل زیبایی این کلام. مشرکینی که صبح سنگ میزدن به پیامبر شبا میومدن یواشکی گوش میذاشتن تو تاریکی صدای قرآن پیغمبر رو بشنون، مشرکه قسی القلبه، نامرده، کافره، بی دین و بی ایمانه، بی نوره، بی روح، داره عشق میکنه از قرآن. این قرآن رو دیگه ببین چه خبره. علی ابن الحسین گفتن یا علی ابن الحسین شما صوت قرآنتون خیلی قشنگه. فرمود من مراعات میکنم که صدای قرآنم یه جوری نشه که رو کسی تأثیری بگذاره که بخواد مدهوش بشه. بعد فهمدن رسول خدا قرآن خوندنشون و صدای قرآنشون خیلی عالی تر بود، منتها رسول خدا مراعات می کردن که به اندازه ظرفیت مردم این صدا رو بشنون، و الا اگر پیامبر می خواست اونجوری که دلش می خواست قرآن بخونه همه می مردن. امکانات اون زمان هم کم نداشت پیغمبر که بفهمن آقا این یه چیز دیگه است. این یک مطلب، یه پاسخ. این پاسخ علیه کیا بود؟ علیه اون کسانی که دشمنی کردن. اما یه پاسخ میخوام به نفع اونا بدم. پیامبر گرامی اسلام یکی از دلایل صبرشون همین بود، میفرمودن باشه شما تا اونجایی که میفهمید، حالا نمیفرمودن این یه کلام نیست، زبان حاله، زبان وضعیت روند تاریخه، باشه اگر شما این دین رو نفهمیدید همشو تا اونجایی که میفهمید چیکار کنی؟ شروع کنید عمل کردن تا اونجایی که میفهمید. بقیهش هم که نفهمیدید انتقال بدید به آینده. علی ابن ابی طالب اومدن در خانش رو آتش زدن، خب حالا نمیفهمن، وای نیستیم آینده. 25 سال بعد اومدن علی ابن ابی طالب گفتن آقا تو بهترینی، آقا رفت بینشون حکومت کرد، بازم نفهمیدن. امام حسن مشتاق فرمود باشه تا آینده. این باشه تا آینده تو امامای مختلف چیه ادامه داشت. امامها عجله نداشتن برای اینکه دین رو به تمام اجرا کنن. مثال بزنم، می اومدن از امام صادق پرسیدن حقوق برادران دینی نسبت به هم دیگه چجوریه، آقا می فرمود چقدر شما اطلاعات دارید، اونا مثلا می گفتن مثلا انقدر، آقا می فرمود خب همین بسته برید اجرا کنید، بیشترشو من بگم طاقت نمیارید. بدونید همینقدر بسته. امیر المؤمنین قاطعیتش رو شما شنیده بودید، خود امیر المؤمنین میفرماد من اگر همه احکام اسلامی رو میخواستم پیاده کنم همین 4 نفره هم که دورم بودن نمیموندن. داشتی مطلب رو؟ پیامبر گرامی اسلام وقتی میخواست پیام قدیر رو ابلاغ بکنه 3 بار رسول خداوند متعال وحی فرستاد، پیامبر گرامی اسلام صبر کرد تا موقعیتش پیدا بشه. و این ظرفیت ندارن. شما فکر نکنید انبیاء الهی میرن با مردم اولیاء الهی بجنگن، آقا من چی کار دارم تو میفهمی یا نمیفهمی، یالا بیا من اجرا بکن. نه، اونا صبورن، یه دلیل محکم بیارم. 1000 سال امام زمان علیه السلام پشت پرده غیبت منتظره مردم ظرفیت پیدا کنن، بعدن ما میهم. درست شو؟ این مطلب رو داشته باشید. وسط این جریان چرا امام حسین قیام کرد و پای کشته شدنش وایساد؟
حالا جواب. چون امام حسین دید با اومدن یزید دیگه دین ادامه پیدا نمی کنه که حالا به شماها برسه. اگه امام حسین احتمال میداد جریان دین میخواد ادامه پیدا بکنه چکار میکرد؟
بازم صبر میکرد. مگه بعدیا که اومدن بهتر از یزید بودن؟ قبل از یزید بهتر از یزید بود، ولی دیگه در مجموع در زمانه یزید، شخص یزید، هم زمانه یزید هم شخص یزید وضعیتی رو پدید آوردن که امام حسین به دین نگاه کرد، دید این دین ادامه پیدا نمیکنه. اینو داشته باشید. برای چی اینو من گفتم؟ برای اینکه شما هوشمندانه میتونی 40 تا سوال اینجا مطرح بکنی. اگر ظلم بود که امام حسین قیام کرد، ظلم همیشه بود. اگه علیه آدمای بد امام حسین قیام کرد، آدمای بد همیشه بودن. اگر به خاطر 4 تا دفاع از 4 تا آدم خوب امام حسین قیام کرد، این 4 تا آدم خوبم که شهید شدن. که 40 تا سوال دیگه همینجوری میتونی مطرح بکنی در تفاوت، در عدم تفاوت و وجود تشابه بین وضعیت زمان امام حسین با امامای دیگه که قیام نکردن نشستن. پس چرا امام حسین قیام کرد؟ قبول داریم بله امام حسین خب الان یه ظلم قیام کرد، خب ظلم که همیشه بود. این ظلم باید یه ویژگی تو این زمان داشته باشه که زمانهای دیگه نیست. اون چیه؟
اون چیه؟
آقا اسلام ضعیف میشد، اسلام فضاد میشم، همیشه ضعیف میشد.
اون چیه که امام حسین به خاطرش قیام کرد؟
بله، برای اینکه اسلام احیا بشه. خود امام حسین فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخوام امت جدم رو اصلاح کنم. خب این اصلاح رو چرا امامای دیگه با یه همچی وضعیتی قیام نکردن؟ با همون سکوتشون. شما میدونید امامای دیگه همه آگاهانه شهید شدن، یعنی میدونی خود امام میدونست این نامرد داره زهر میده به امام. امام رضا مثلا انگور خواست بخوره، انگور زهرآلود، مأمون گفت اینو باید بخورید، با غضب گفت. امام رضا گفت نمیخورم، من خودمو نمیکشم، مأمون ملعون پرده رو دستور داد زدن کنار، چند تا غلام مست نشون داد، گفت آقا اگه نخوری میگم اینا با شمشیر قطعه قطعت کنه. امام رضا تأملی کرد، شروع کرد دو تا از اون دانه های انگور رو، دو تا یا یکی یا سه تا، یه چیز محدود برداشتن میل فرمود. بعد بلند شدن. مأمون گفت کجا؟ امام رضا بسیار غریبانه و مظلومانه جواب دادن که همون جایی میرم که تو منو فرستادی. مأمون فهمید زهر اثر گذاشته رو آقا. امام رضا چرا حاضر نشد شمشیرا قطع قطعش بکنن انگورا رو برداشت؟ برای این که نمیخواست کمک بگیره امام رضا از رفقاش، بگی که منو دارن میکشن، بذار هیچکی ندونه، همه فکر کنم من خودم همینجوری از دنیا رفتم. امامای ما اینجوری شهید شدن. امام حسینی که وسط صحرای کربلا کمک میخواد، چرا روشای امامای دیگمون اینجوریه که کمک نمیخواستن، حتی مخفی میکردن؟ امام رضا که برگشت به عباسر فرمود در حجره رو ببند، نمیخوام کسی خبردار بشه. ما روضه خونا معمولا اونجاها میگیم که امام رضا حالا میخواستن غریب باشن و غریب بودن و بله، ولی فلسفه سیاسیشو بگو. فلسفه سیاسیش اینه که چهار نفر از شیعیان متوجه بشن یعنی شلوغ بازار بشه، این با سیاست امام رضا منافات داره. امامای دیگه چرا اینقدر میخواستن مخفی شهید بشن؟ اما سید الشهدا بدنش سه روز و سه شب باید رو زمین بمونه، سرش تو شهرها بگرده، این چه طرز شهید شدنه؟ امیرالمومنین که علنی شهید میشه، بدنش مخفیانه به خاک سپرده میشه. فاطمه زهرا بدنش مخفیانه به خاک سپرده میشه. امام حسن وقتی خانومش زهرش داد، هرچی امام حسین اصرار کرد داداش بگو کی زهرت داده، فرمود عزیزم ول کن. به داداشش امام حسین هم نفرمود. داداشش امام حسین از طریق علم امامت میدونه ها، یعنی اگه امام حسین از طریق عادی میگفت فلانیه، داداشش مأمور میشد بره قصاص کنه، ولی اون قصه علم امامت اونو باش کار عادی نمی کنن. چرا امام حسین خواست علنی شهید بشه؟ همه هم کمک گرفت بیاد میدون. امامای دیگه برعکس، اتفاقا وقت شهادتشون که میشد با سکوت قصه رو برگزار میکردن. شباهت های خیلی زیادی هم بین زمان امام حسین و امامای دیگه هست. جواب مختصرش اینه که امام حسین دید دین دیگه ادامه پیدا نمیکنه، اگه صبر کنه دین دیگه ادامه پیدا نمیکنه. ولی امامای دیگه چی؟ امام رضا میدید اگه شهید بشه دین ادامه پیدا خواهد کرد. امام حسن مجتبی میدید دین ادامه پیدا خواهد کرد. امام امیرالمومنین هم میدید، امام امیرالمومنین وقتی که 25 سال خونه نشست، چرا خونه نشست؟ دید دین به هر حال ادامه پیدا خواهد کرد. ولی امام حسین به یک نقطه رسید، فرمود در یک کلامی امام حسین علل اسلام السلام، اگه یزید حاکم بشه با دین باید خداحافظی کرد. السلام عرب میگه دو تا معنا داره، یه معنای سلام سلام علیکه، یعنی شروع، یه سلامی که السلام میگه یعنی اینکه خداحافظ. امام حسین علت قیامش چی بود؟ حقیقت علت قیامش، نقطه مرکزی قیامش، گوهر مرکزیش. آقای امام حسین خواست امر به معروف و نهی از منکر بکن. خب همه امام امر به معروف و نهی از منکر به نوبه خودشون میکردن، نه با قیام. امیرالمومنین امر به معروف و نهی از منکر نمیکرد؟ چرا امیرالمومنین یه جوری امر به معروف و نهی از منکر میکرد؟ چرا یه جوری امر به معروف و نهی از منکر میکرد؟ که اگه مردم می اومدن امام رو وادار به خونه نشینی میکردن، خونه نشینش هم میپذیرفت کنارش، وادار به صلح میکردن صلحش هم میپذیرفت، وادار به عقب انداختن جنگ میکردن عقب انداختن جنگ هم میپذیرفت. ما نمیگیم امام حسین امر به معروف و نهی از منکر نکرد، میگیم چرا اینجوری امامای دیگه هم امر به معروف و نهی از منکر کردن؟ خیلی وقتا هم نکردن. اونجایی که نمیکردن امام حسین هم نمیکرد، اونجایی که میکردن با آرامش این کارو میکردن امام حسین هم با آرامش این کارو میکرد. پس این که به من بگی امام حسین قیام کرد برای امر به معروف و نهی از منکر جواب سوال من نیست، درسته ها، ولی میگم این چه امر به معروف و نهی از منکری بود که باید اینجوری با خونش با تیکه پاره شدنش این سوال رو میشه تا دو ساعت دیگه من ادامه بدم. سعی میکنم شبای دیگه هم یک کمی به این سوال بپردازم تا اهمیت این جواب مشخص بشه. کدوم جواب؟ اهمیت این جواب که دین بنا بود دیگه ادامه پیدا نکنه. من باید 20 تا جواب دیگر رو بگم بعد رد بکنم تا معلوم میشه این جواب چقدر داره دقت میکنه برای ما. حالا ببینیم چجوری بود دین که نمیخواست ادامه پیدا کنه. گفتی حاج آقا، گفتی اگر پیامبر اگر ابا عبدالله الحسین علیه السلام قیام نمیکرد دین نابود میشد. بگو چجوری. جاش هست آقا این مطلب الان من بگم یا نه؟ توضیحش که ندادم، چون گفتم دادم بزنم که اینجوری میشه که دیگران بپذیرن. من باید بیام قشنگ روشن کنم تو بستر تاریخی ببینیم این چجوری بود که دین ادامه. حاجی آقا شاید نظر شماست که دین ادامه پیدا نمیکرد، شاید ادامه پیدا میکرد. حالا من توضیح خدمتتون چشم عرض میکنم خیلی مختصر، انشاءالله ببینیم شبهای بعد میتونیم مفصل ترش رو بگیم یا نه. بازم تا بحث تاریخ اسلام میاد یک تذکر آیین نامه ای میدونید ما خیلی زیاد رو نمیتونیم بگیم. اون سه که نمیتونیم بگیم دیگه شما خود حدس میزنی. در این حال با حفظ بسیاری از مساله من جواب رو عرض بکنم. بعد از پیامبر گرامی اسلام حکومت افتاد دست کسانی که پیامبر اسلام اونها رو منصوب نکرده بود. بله اینا حکومت دستشون گرفتن. حکومت بعد از پیامبر اسلام معناش چی بود؟ معناش این بود که کسی که رئیس حکومت میشه امام جماعت هم هست، مثلا امام جمعه هم هست مثلا، و بفرمایید که فتوا هم میده. کیا مکه بودن، مدینه بودن، کشورهای اسلامی رفتن، صبح که بلند میشی اذان میگن، یه دفعه تو اذان به جای حی علی خیر العمل چی میگن؟ فهمید؟ درسته؟ شنیدن دوستان؟ جوونا شنیدن؟ به جای حی علی خیر العمل میگن الصلاتو خیر من النوم. نمیگن بشتابید به سوی بهترین عمل، میگن چی؟ نماز بهتر از خوابیدن است. دستور پیغمبره؟ نه. خلیفه دوم مسلمین داشت نیروها رو اعزام میکرد به جبهه، بعد دید مؤذن داره میگه که از حی علی خیر العمل، گفت خب این غلطه اینجوری بگیم. آقا کار پیغمبر، گفت نه من دارم میگم این غلطه. شما وقتی که میگید بشتابید به سوی بهترین عمل دیگه کسی جایی نمیره، میگم بهترین عمل نماز، برو بابا حال بدی. ما چیکار میکنیم؟ شما بگید که نماز بهتر از خوابیدنه، ولی بهتر از نماز جنگ، الان ما لازم داریم نیرو بفرستیم جبهه، این ضد جنگه. آقا دست نزن دین خدا رو. گفت من نظرم اینه. هنوز داره گفته میشه از صلات خیر و من نام، درسته؟ ایرانی ها رفتن ایرانی ها رو دستگیر میکردن، اینا میمادن جلوی این اینجوری وای میستادن. دیدید من حالا متن نگم بهتره، بعضش چیز باشه اجرایی باشه که اینجوری وای میسیم. کچه اینجوری وای میسیدی؟ گما جلو بزرگامون اینجوری وای میسیم. گوه چقدر جالب، ما هم خوبه تو نمازمون اینجوری وای میسیم. تموم شد؟ آقا پیامبر اینجوری وای میسیدن، رئیسه دیگه. آقا من این رئیس باید دینم درست بکنه. آخه پیامبر نیست رئیس بود و دین درست میکرد و اون مأمور بود، اصلا اون مظهر دین بود، اون مبلغ، هر کی هم جانشین بود آقا راه افتاده بود. ولی چون کسانی که پیامبر رو دیدن تو جامعه زیادن، نمیذارن این دین سازهای جدید پر بیراه برن. جمله ها رو داری که نمیتونم شرح بدم. نمیذاشتن اینا پر بیراه برن، لذا اگر یه چیزایی درست میکردن معمولا زیادن چین همچون نبود. نمونه دیگه بگم، بیت المال مسلمین بعد از جنگ با ایران پر شد. پر که شد چند جا رو گرفتن، نه فقط ایران، چند جا رو گرفتن. پر که شد خلیفه مسلمین یکی از خلفا گفتش که اینا رو چجوری تقسیم کنیم، علی ابن ابی طالب بلند شد فرمود همونجوری که پیغمبر تقسیم میکرد به صورت مساوی، گفت نه دیگه اینجا مسئله پول خیلی جدیه، پول یعنی قدرت، نمیتونیم مساوی قسمت کنیم. به اونایی که زورشون بیشتر بود پول بیشتر میداد تا حکومت آقا رو حفظ کنن، به اونایی که زورشون کمتر بود پول کمتر میداد. درسته؟ وقت هر کاری این آقا میکرد میشد واجب، هر کاری این آقا میکرد یعنی نمیکرد میشد حرام. آقا پس چرا همه دین و این آقا به هم نزد؟ جرأت نمیکنه علی ابن ابی طالب که همیشه حاضره تو دارالحکومه، برای چی حاضره؟ بفرمایید. برای اینکه کنترل بکنه. مثال تا صبح که نمیتونیم مثال بزنیم، من باید بحث رو جمع کنم. یه مثال دیگه بزنیم. معاویه روز چهارشنبه اعلام کرد مردم بیاد بخوایم نماز جمعه بخونیم. مردم هم اومدن روز چهارشنبه نماز جمعه خون. خلیفه مسلمین حکم تغییر میده، دیگه حالا علی هم که نیست فداش بشن. تغییر گرفتی چجوری داره دین از میه میره؟ آقایون تغییر گرفتن؟ یه بله ببرمین. ها دقت کنید، کار به کجا کشیده؟ دقت کنید، کار کشیده به یزید. معاویه بدتر از یزید نبود؟ به نظر من چرا؟ بچه‌ها زمان معاویه امام حسن و امام حسین قیام نکردن. معاویه سیاست، اون ستای قبل از امیرالمؤمنین زیاد نمیتونستن خطا بکنن. یه سند شما به من میگید چرا اون سه نفر زیاد نمیتونستن از راه پیغمبر جدا بشن؟ یه سند به من میگید، من خودم بگم. خلیفه سوم مسلمین رو یادتونه کشتن انقلابیون؟ من نمیخوام میگم درست کاری کردن یا غلط کاری کردن، ولی بالاخره این داشت زیاد شلوغش میکرد. کسانی که خیلی وفادار به پیغمبر بودن یه عدهشون مالش دارن ایشونو کشتن. هرچند علی ابن ابی طالب مخالف بود و بود نکنید این کارو، خلیفه کشی مد میشه، ولی بالاخره این پس معلوم میشه اون سه خلیفه قبل از علی ابن ابی طالب زیاد نمیتونن خلاف رفتار کنن. قبول آقا. اما معاویه به شدت سیاست مدار بود، به این سادگی حاضر نبود خلاف جامعه اسلامی عمل بکنه، خلاف شیوه پیغمبر عمل بکنه، به این سادگی حاضر نمیشد. بعضی وقتا تکمزراب میزد ولی به این سادگی حاضر نمیشد که بتونه حیثیت دست و پا بکنه. برای چی؟ برای اینکه معاویه به هیچ وجه از قبل حیثیت درست حسابی نداشت، هی میخواست ادای قبلی ها رو در بیاره تا بتونه وجهه برای خودش، و اصلا سیاست مدار بود، خیلی با سیاست رفتار میکرد. حالا که سیاست مداره علنا خیلی از کارا رو نمیکنه، بازم میشه صبر کرد. دلایل دیگری هم برای این صبر وجود داره که مکمله. نوبت رسیده به یزید. آقا ببینیم یزید چجوری عمل میکنه. فرصت حسین به یزید بده، یزید یه دفعه اومد 4-5 تا حکم اسلامی صادر کرد، اسلامو زیر و رو کرد و تغییر داد. ما تو میخواد چیکار کنی؟ چون یزید نه سیاست مداره، هوسرانیش هم بیشتر از باباشه، یه نبی شروع میکنه بازی کردن با دین. اومدیم و اعلام کرد شراب خوری اتفاقا مستحبه. تو چه دورانی؟ شرایط دیگه رو بشنویم، وقتم نیست. شرایط دیگه، سالهاست قال رسول الله گفتن ممنوعه.
یک،
سالهاست یکی یکی اصحاب پیغمبر از دنیا رفتن. دو، نسل عوض شده. آه یه دفعه یه فوت میکرد یزید هیچی از اسلام نمیموند. یه دفعه مردم هم دیگه میپرسن نماز صبح چه حرکت، نماز صبح چیه؟ تو خفقانی که معاویه زبون از حلقوم در می آورد بیرون، عادتش بود، گفت چرا قال رسول الله گفتی؟ 15 سال، بیشتر از 15 سال، قبلش هم 25 سال حدیث ممنوعه. جهان اسلام هم بزرگ شده، چند تا کشور به اسلام اضافه شدن، هیچی از پیغمبر نمی دونن. حالا رئیس شده یزید، ببین چه خواهد کرد. یکی از آثار یزید تو مدینه این بود که زمان امام سجاد تو مدینه بزرگترین تظاهرات و استقبال و بدرقه و جمعیت که دور هم جمع شدن برای یه زنی بود که آوازخوان و رقاصه بود تو مجالس مختلط مرد و زنی توأم با شراب خوری خونندگی میکرد. این مدینه زمان امام سجاده. تحویل گرفتی عزیز من؟ گوش کردی؟ الان تو مدینه همچی وضعیتی نیست. باور میکنی مدینه زمان امام سجاد هرزگی به اینجا رسیده بوده؟ ثمره وجود نحس یزیده. حالا اگر امام حسین اجازه میداد یزید ادامه بده چی میشد؟ تازه امام حسین اجازه نداده اینه. یه نمونه دیگه هم عرض کنم. نماینده از طرف یزید، نماینده بذار اینجوری بگم، مردم مدینه که میدونید اصلا امام حسین رو یاری نکردن. بحث امشب رفقا یادشون باشه ها، این تاریخ رو کنار هم دیگه یه تصویر دقیقی ازش داشته باشن. نمایندگان مدینه بلند شدن یه سر رفتن پیش یزید بعد از به شهادت رسوندن امام حسین. ببین یزید امام حسین رو به شهادت رسونده، این نامردا ککشون نگزیده، بلند شدن رفتن سلام علیک و احوالپرسی و این حرفا. آقا که ندارن توشون، این مردا بلند شدن رفتن اونجا، میبینن یزید سر سفره با این پیره مردایی که همه پیشونیاشون پینه بسته بود، دیگه تهمونده های پیره مردای تابعینند و گاهی ممکنه توشون اصحاب باشه. تابعین یعنی پیغمبر رو ندیدن، اما اونایی که پیغمبر رو دیدن اینجوری رفتن اونجا. یزید به یزید گفتن، اطرافیان یزید گفتن یزید جلو اینا عرق خوری نکن. گفت کیان مگه اینا؟ گفتن بابا اینا آدم های حزب‌اللهن، مذهبیان، اینا اینجا خراب میشی. گفت بلشون کن بیان ببینم. گفت بیانشون. اومده یک کمی نشستن طاقت نیاورد. گفت بیارید اون بساط و بساط آوردن و بعد بهشون تعارف کرد. بفرمایین. آقا اینا بوتشون برده بود. این یکیه بوزینه بازی میکرد سر سفره و سگ بازی میکرد و هرزگیاشو. آقا اینا برگشتن مدینه، همینه که حسینو یاری نکردن، علیه یزید قیام کردن. یزید گفت به به، میبینم که قیام میکنی، گاهده یه عرق، شما بخواد امام حسین قیام نکردید. لشکرش رو فرستاد مدینه، لشکر یزید اومدن مدینه، واقعه حره رخ داد. کلمه حره رو یادتون باشه، واقعه حره این بود. سربازان یزید مدینه رو محاصره کردن، بعد حمله کردن. فرمانده سپاه یزید، ببخشید من با برخی از جزئیات میگم، همش هم نمیگم، گفت سربازان امیرالمؤمنین یزید، میرید شهر رو غارت میکنید، هر مردی جلوی شما نفس کشید گردن میزنید و به زنش تجاوز میکنید، دختران این شهر همه مال شما و هر چی اموالم دلتون خواست غارت میکنید. شروع کردن. تعداد بچه های نامشروع از این جنگ تو تاریخ نوشته شده. تا میشد گردن زدن. درسته؟ فکر کنید حالا خطا کردن، از اونجا حرکت کرد بسن. استبلشون کجا؟ استبل اصفهانشون کجا بود؟ روضه نبوی، مسجد پیامبر. نقل است در اون چند روز امام سجاد اسبها رو می‌زدن کنار، بر کنار قبر پیغمبر می‌نشستن، گریه می‌کردن، دعا می‌خوندن. حالا داستان داره چرا به امام سجاد تعدی نمی‌کردن، خیلی بحث داره، ولی اون تو روند کلی بحث ما الان نیست. من اینو نمی‌خواستم بگم، تازه اینم مفید بود توی این بحث ما. بعد این سربازان حرکت کردن برن مکه. وقتی اومدن به سمت مکه، فرمانده سپاه یزید دید حالش بده و داره میمیره، به جانشین خودش گفتش که یه قلم کاغذ بیار من وصیت‌نامه بنویسم. وصیت‌نامه‌اش تو تاریخ ثبته. وصیت‌نامه‌اش رو که نوشت، آخرش مناجات کرد با خدا، گفت خدایا منو ببخش، گناهانم رو عفو کن. چرا؟ به دلیل عمل مقدسی که در مدینه انجام دادم. درست شد؟ چرا عملم مقدس بوده در مدینه؟ تو وصیت‌نامه‌اش اینجوری نوشته: خدایا من پیش تو عملی آبرومندانه تر از حمله به مدینه ندارم، چون این عمل به دستور امیرالمؤمنین یزید بوده است، یعنی به دستور خدا. بعد اینو نوشته: خدایا اگر تو به خاطر این عمل، چون به دستور امیرالمؤمنین بوده است، خوب است، منو نبخشی، معلوم میشه من خیلی آدم بدی هستم. دین داره میشه این. سادش کنم، آقا امام حسین دید ما اهل بیت نمیتونیم برای مردم ریاست کنیم، مردم ظرفیتشو ندارن. خب باشه، صبر میکنیم در آینده ظرفیت پیدا کنن. ولی الان دین افتاده دست خلفا، هر کی خلیفه میشه، حتی یزید داره جای خدا میشینه، نماز جمعه چهارشنبه میخونن، اشکال نداره. آقا این دیگه چجوریه؟ امام حسین فرمود خب من قیام میکنم. نه فرمودا، من دارم تحلیل میکنم. نگه این کلام امام حسین کجاست؟ فرمود من قیام میکنم، تو این قیامم یزید برکنار نمیشه؟ نشه. ظلم برطرف نمیشه؟ نشه. ظلم که هست که من این ظلمو بهانه کنم قیام کنم. خب حکومت دست بچه های اهل بیت نمیفته؟ نیفته. ولی یه چیز میشه، خلیفه آبرو و حیثیتش با قیام من و خون من میریزه، دیگه پس فردا خلیفه مسلمین نمیتونه حکم شرعی اعلام کنه، دین نجات پیدا میکنه. آیا این اثر بعد از شهادت امام حسین رخ داد؟ کم کم انقدر یزید تعفنش جامعه اسلامی رو ورداشت در اثر خون امام حسین، نه در اثر واقعی حره. هیچ کی تو تاریخ به واقعی حره نگاه نکرده. همه گفتن تو بدترش رو انجام دادی، حسین رو کشتی. خلیفه های بعد از یزید، خود یزید زود مرد، هیچی، خلیفه های بعد از یزید دیگه جرأت نکردن دست به اسلام بزنن. همه فهمیدن خلیفه یعنی یه موجود کمی تا قسمتی نامسلمون. دیگه خلیفه نمیتونست رد بشه از کنار اذان بگه ای راستی حی علی الفلاح هم ورد دارید، بگویم بیا برو. به خلیفه این کارا نیومده. به خلیفه که چی؟ ما بخواییم اذانمون رو تغییر بدیم؟ این دینمون. و الا الان شما باید دینتون رو بر اساس تمایلات مثلا فحت تغییر میدادید. خلیفه مسلم فتوا داده اینجوری نماز دو رکعت و نیم بخونید مثلا، عرض میکنم. حالا اون بنده خدا که هیچ، امام حسین چجوری دینو از چی نجات دادن؟ جواب به من بده. امام حسین دینو از چی نجات دادن؟ از این که خلیفه دین تغییر بده، اینو نجات دادن. از این که خلیفه امرش مقدس باشه، امرش امر خدا باشه، اینو نجات دادن. دیگه بعد از امام حسین هیچ خلیفه‌ای در طول تاریخ بنی مروان و بنی العباس نتونستن بگن که امر ما امر خداست، ما میتونیم نماز جمعه رو پنجشنبه شنبه یا یه روز دیگه بخونیم، تموم شد رفت. اینقدر یزید بی آبرو شد که الان مسلمین معاویه بابای یزید رو هم جزو جانشینان پیغمبر جدی حساب نمی کنن. میگن بعد از پیغمبر 4 تا خلیفه ارشد داشتیم. البته برای معاویه احترام بعضیاشون قائلن، ولی عمومشون اون اعتنا رو ندارن دیگه. برای احکام شرعی الان اینجوری میکنن، میگن فلان حکم شرعی چرا؟ چون مثلا خلیفه دوم گفتن. فلان حکم شرعی چرا؟ چون خلیفه اول گفتن. خلیفه اول یه جایی تو نماز برگشت، قبل از اینکه سلام نماز رو بده یه جمله به خالد ابن ولید گفت که داستانش مفصله. الان تو احکام رساله های مثلا عملیه اونها می نویسن چی؟ می نویسن تو نماز یه جمله میشه حرف زد. چرا؟ چون اون حرف زده. ببین عزیز من، همین وسط این خندت نگاه کن، ولی هیچی نمیگه شراب خوردن حلاله چون یزید گفته خورده. چرا؟ فدای خون ابا عبدالله الحسین، که این وسط آبرو برای یزید نذاشت که بتونه هر کی خلیفه شد دین تغییر بده. بعد از امام حسین چی شد؟ اینجوری شد، هر کی می اومد خلیفه می شد، کم کم یکمی که فاصله گرفتن دیدن ما باید مثلا خلیفه گریمونو بکنیم، یکی دو تا عالم هم آوردن کنار دستشون، گفتن شما هم فتوای دینی بدید. اینجوری ائمه هدا یه نفس راحتی کشیدن، فهمیدن که این دین دیگه باقی میمونه. حالا ما شروع کنیم تعلیمات دینی دادن، تعلیمات دینی رو تو عالم رواج بدیم. راستی یادم رفت بهتون بگم، این عالمایی که کنار خلفا در آینده درست میشدن اسمشون میشه عالمای درباری که حکومت رو قبول داشتن، اینا رو اکثرا امام باقر و امام صادق چیز بهشون یاد میدادن که بابا اینا رو دیگه درست بگید. این که شما الان میری تو مکه میبینی همه از سمت راست حرکت میکنن، اینجوری نشده یه عده این ور حرکت بکنن، چون امام جعفر صادق فرموده یه عده اون ور حرکت بکنن. اینا مال زحمت های امام جعفر صادق و امام باقر علیه السلام، چون اونا همه شاگردی کردن، منتها شاگردایی بودن که یکمی از امام صادق درس میگرفتن، چون درباری بودن دربار بهشون میگفت آی زیاد احکام شیعیان نزاره و زیالا دیگه اینجوری. الان ما یه اسلام متحد و شکل جهانی داریم. اصلا اینکه این اسلام مونده مال خونه امام حسینه. اگه خونه امام حسین نریخته بود، همونجور که خلیفه اول مسلمین برگشت سر نماز یه کلمه حرف زد، حالا میشه یه کلمه سر نماز حرف زد، یزید چون شراب خورد میشد همه شراب بخورن. میدید مثل مسیحیت که تحریف شد هیچیش نمون دیگه، کار به اینجا میکشید. امام حسین دین و نجات داد، یعنی دین و از این که خلیفه مثل یزید یا خود یزید بتونه باش بازی بکنه نجات داد. بعض اصلا مردم فیصاب کردن گفتن یزید امام حسین میکشه اینجوری؟ نه آقا، اینا که نمیتونن دین اداره کنن. آیا امام حسین موفق شد یزید رو سرنگون کنه؟ نه، اصلا این زیاد مد نظر نبود. اگر موفق میشد که خیلی خوب بود، ولی وقتی که دقت کنید، وقتی که امام حسین تو کربلا محاصره کردن، عمر سعد گفت خب تو که دیگه نمیتونی یزید رو سرنگون کنی، بیا صلح کن. چرا صلح نکرد؟ خب بله، من یزید رو نمیتونم سرنگون کنم، ولی الان کارم تموم نشده، کار دادم. من محکم وای میستم اگه یزید منو بکشه نابود شده، من موفق میشم اسلامو نگه دارم. خیلی طول کشید، عذرخواهی میکنم. ما باید تازه از شبهای بعد انشاءالله زودترم بریم، ولی یه جمله عرض کنم خدمت شما. امام حسین بناس با خون خودش، با مظلومیت خودش پیروز که نمیشه که، دیگه صبح عاشورا میدونه قصه چیه. باید چیکار کنه؟ باید یک حماسه ای جاودانه برقرار کنه که دیگه یزید نتونه سرش رو بلند کنه به عنوان آدم، چه برسه به عنوان مسلمون. برای اینکه این حماسه خودش رو تکمیل کنه، دست همه بچه‌های کوچولوش هم گرفت آورد، گفت شما هم بیه، شما هم جزء این پروژه، جزء این حماسه، جزء این برنامه باید بیاید. یکی از کارهایی که کرد، دست یتیم‌های کوچولوی داداشش امام حسن مجتبی رو هم گرفت، گفت بیه شما منشید بیه، ما اونجا کار داریم، ما حالا که صدامون به جایی نمیرسه، حالا که زورمون نمیرسه، حالا که مردم ما رو تحویل نمیگیرن، حالا که یزید حاکمه، ما همون باید به هم کمک کنیم این مظلومیت جاودانه تاریخ رو به گونه ای درست بکنیم که نابود بشه یزید. کار به عبدالله ابن حسن کشید. عبدالله ابن حسن نقشش رو تو کربلا نگاه کنیم، خدا شاهد دلخراشتر از روزه عبدالله ابن حسن بگو تو کربلا نیست، راحت بهت بگم. چرا آقا؟ استدلال کنم برات، با استدلال گریه کنی. امام حسین هر لحظه که یه شهید میداد به خدا نزدیکتر میشد یا نمیشد؟ شهید داده، جیگر سوخته، به خدا نزدیکتر لحظه به لحظه، درسته؟ وقتی امام حسین افتاد زمین رو گودی قتلگاه، آیا نزدیکترین لحظه به خدای امام حسین بود یا نه؟ درسته عزیز من؟ اینو میگم برای روز عاشورای خودتا، بکشی خودتو با این حرف. هر که در این بزم مقرب تر است، مگه نه اینه که جام بلا بیشترش میدهند؟ هی حسین مقرب تر شده، هی بلا سنگین تر سراغ حسین میاد. پس آخرین شهیدی که حسین داد، اونم رو سینه خودش، اگه عبدالله ابن حسن بوده که بوده، پس یعنی درد جانکاه جان دادن عبدالله ابن حسن برای حسین سختتر از همه دردایی بوده که تا حالا کشیده. طبق منطقشو دارم عرض میکنم برات، دلیل بیارم. کسی مثل ابا عبدالله الحسین به خدا قسم انقدر براش راحته، ده ها علی اکبر و علی اصغر بده، اما یه یتیم داداشش امام حسن مجتبی زخم به پیشانیشون نشه، درسته؟ خب آقا قاسم ابن الحسن هم ما داریم، یکی دیگه از بچه های امام حسن مجتبی که بزرگتر از قاسم ابن الحسن بوده، اونم داریم. این یتیما رو چی میگی؟ مصیبت عبدالله بزرگتره یا مصیبت قاسم ابن الحسن؟ مردم جوونا، سرگرم شدید به حرفای من، از روزه وا نمونید، قول به من میدید داد بزنید من این روزه رو بخونم؟ مرد دیگه، بهتون بر میخوره، درد دلتون رو میگیره داد بزنید؟ لازم نیست خوشگل داد بزنید، میخوایی مجلس گردونی بکنیم مگه عزیز من؟ میخوای روزه نخونم؟ بگو حسین آخ آخ جیگرم از دردی که کشیدی. چرا من معتقدم قاسم ابن الحسن مصیبتش جانکاه نیست به اندازه عبدالله ابن حسن؟ برای اینکه قاسم وقتی جون میداد حسین نمیدیدش، بین لشکر بود، اما این عبدالله ابن حسن بود که رو سینه حسین شروع کرد جان دادن. ای حسین صدا بیزد، عزیز برادرم آرام بگیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 0-21-66-49-12-02. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0-935-756-55-20 ارسال نمایید.